Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala adaihim ecmain. Der idameyi kitab-ı mübareki Tariqun Necat hasser tahkiki manayı ucub ve ریشه یابی و معالجه این داع ازال که فرمودن بزرگوار علالله مقامه برای ضعفای اهل ایمان بسیار کشنده و مهلک هست. در ریشه یابی درمان این درد فرمودن که عبودیت حقیقی در ملک خدا و لقب عبد به طور مطلق و حقیقت در ملک خدا منحصر هست برای 14 نفس مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و از انبیاء علیهم السلام تا به ما دون انبیاء علیهم السلام. اون نوع عبودیت از اینها صادر نمیشه و از انبیاء علیهم السلام و مادون انبیاء انیت درشون تحقق پیدا میکنه. فرمودن با وجودی که عبادت خالصانه و لقب واقعی عبد منحصر هست به این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم، در مناجات خودشون، در ادعیه خودشون پیوسته زبان عذر و استغفار و مذلت و خضوع و خشوع در نزد خدای متعال می آوردند و علت این استغفار را، علت این زبان معذرت را، این حد از نسبت عصیان را به جوارح طیبه شون علتش را این بیان کردن که در حکمت، در علت آفرینش، در مقامات خلقت چون ناچار بودند و لابد بودند برای اینکه بفهمانند و برسانند امر خدا را و ظهور خدا باشند در هر عالمی از عوالم خلقی، ناچار بودند و لابد بودند که لباسی بگیرند از جنس عالم خلق و عبادتشون را در هر مقامی از اون لباس صادر کنند، از این تعلق و از این لباس گرفتن برای خودشون و از این مظهر و آینه در هر عالمی واقع شدن عذرخواه بودن، عذرخواه بودن که در هر عالمی ناچار شدن لباس خلقی بگیرن از جنس اون عالم و از اون لباس عبادتهاشون را جاری بکنن بر حسب اقتضای اون لباس، نه اینکه اقتضای لباس که گفته میشه یعنی تابع طبیعت لباس باشن، یعنی همینقدر که لباسی گرفتن در عالم خلق، وگرنه قبلا تحقیقش را کردیم اقتضای لباسی که در اینجا گفته میشه مثل اقتضاعاتی که در عوالم مادون خودشون هست به این معنا نیست. در عوالم مادون اینجور هست که عبادتها، عبودیتها مشروب هست و آمیخته هست با طبیعتها و تبایع این لباسها، با تبایع این نوع خلقت و نوع طبیعت و سرشتی که در هر عالمی هست، ولی از برای این نفوس مقدس صلوات الله علیهم تحقیق فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که در هر عالمی لباسی که از جنس اون عالم گرفتن، اون لباس معتدل ترین و اون لباس کامل ترین و نورانی ترین لباسی بود که در هر عالمی برای خودشون گرفتن. معنای اعتدال را فرمودن، نه به معنای این هست که نسبت عناصر در این لباس یکسان باشه، مثلا ربع این لباس از آتش باشه، ربعش از هوا باشه، ربعش از آب باشه، ربعش از خاک باشه. اعتدال به این معنا نیست. فرمودن معنای اعتدال لباس هاشون به این معنا هست که این لباس های مقدسشون به هیچ وجه، به هیچ وجه من الوجود تابع تبایع این لباس نیست. یعنی مشیت الله به قدری غلبه داره در این لباس که تبعیت و متبوعیت از برای صرف مشیت الله، هیچ اقتضایی و طبیعتی از برای این بزرگواران در لباس هاشون نیست. در یک درس مبارکی می فرمان مثلا هر کدومشون به یک هیئت خاصی جلوگر شدن. امام باقر علیه السلام خیلی فربه بودن، یا امام سجاد علیه السلام خیلی لاغر بودن، یا جواد الائمه صلوات الله علیه سبز رو بودن. هر کدومشون به هیئت خاصی ظاهر شدن. امیر المومنین صلوات الله علیه شکم داشتن، بطین بودن. رسول الله صلی الله علیه و آله شکم نداشتن. هر کدومشون به یک نوع هیئت خاصی ظاهر شدن و هر هیئت خاصی ظاهر شدن هم در اون هیئت خاص خلاصه خلطی از اخلاط هست، یعنی در این که این لباس های مقدسشون از ترکیب خلط ها و مزاج ها حاصل شده در این شکی نیست. مثل بقیه خلق نوعش یکسانه، لباسشون از ترکیب چهار خلط و چهار عنصر حاصل شده، ولی این لباس های مقدس در اعمال، در رفتار، در جلوات، در ظهورات تابع طبیعت های این مزاج ها نیست، تابع یک ذره، یک خلاصه به اندازه کمتر شیئی که تصور بشه، به اندازه کوچکتر ذره‌ای که تصور بشه. یک ذره مثلا تابع صفرا نیست، یک ذره تابع بلغم نیست. این لباس و تمام این مزاج ها و این طبایع تابع صرف مشیت الله که انه خدا در اینجا نشسته، خدا در اینجا ایستاده، خدا در اینجا حرکت میکنه، خدا در اینجا سکوت میکنه، خدا در اینجا حرف میزنه، اینجا مشیت الله نشسته. به قدری به آتش مشیت در گرفته که از خودش هیچ اثر و آثاری باقی نگذارده. با این وجود، با این حد از لطافت، با این حد از نورانیت، با این حد از فنا و اضمحلال، همینقدر که لباسی در اینجا برای خودشون گرفتن عذرخواه بودن، معذرت خواه بودن در نزد خدای متعال، مستغفر بودن در نزد خدای متعال، اظهار مذلت و انکسار میکردن در نزد خدای متعال. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی این معرفت را داشته باشیم، وقتی این معرفت را پیدا بکنیم، بعد بنشینیم با خودمون فکر کنیم که انبیاء علیهم السلام چجور مستغفر بودن در نزد خدا، بزرگان علی الله مقامهم اولیاء خدا چجور استغفار داشتن در نزد خدا، بعد ما باید چجور انکسار و مذلت و استغفار و خلاصه اظهار تذلل، اظهار خضوع، اظهار خشوع، اظهار خجالت زدگی، شرمساری داشته باشیم در نزد خدا. پس دیگر محلی برای اوج باقی نمیمانه. نباید ابدا ذره‌ای برای عجب محلی از اعراب باقی بمانه. وقتی این نوع فکر در این راه فکر جاری بشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام احادیث متعدد، احادیث متضافره پشت سر هم از اهل بیت علیهم السلام در رابطه با مذمت عجب، که چجور عجب انسان را هلاک میکنه، چجور عجب انسان را در وادی هلاکت میاندازه. از جمله احادیثی که خواندیم این بود که امام علیه السلام فرمودن از جمله دعاهایی که بر شخص فرمودن، بر راوی سفارش فرمودن، از جمله دعاهایی که نسب العینت باشه این باشه که خدایا هیچ وقت حد تقصیر را، من را از حد تقصیر خارج نکن. خدایا همیشه توفیق این به من عطا بکن که من همیشه خودم را مقصر بدانم. این یک توفیق خداست، یک توفیق الهی برای یک بنده مؤمن هست. بنده‌ای که از این حد خارج بشه، این از توفیق خدا سلب عنایت شده، سلب توجه شده. اون دعایی که مکرر شنیدید، اللهم لا تجعلنا من المعارین ولا تخرجنا من حد التقصیر، که بزرگان علی الله مقامهم چقدر بر این دعای شریفه اصرار دارند. از جمله احادیثی که فرمودند که ابلیس لعین به انبیا و اولیاء علیهم السلام عرض میکرد که وقتی در بنده‌ای بتوانم این احساس عجب را حاکم کنم، خیالم از این بنده آسوده هست که افسار او در دست من واقع شده و اعمال او هیچ به کار او نمیخوره، منشأ اثر واقع نمیشه. از جمله احادیثی که فرمودن این بود که اینقدر این عجب در نزد خدا و اولیاء خدا منفور هست و مغضوب و مبغوض خدا و اولیاء خدا هست این عجب، فرمودن اگر به خاطر این احساس عجب نبود، خدای متعال بندگان مؤمنش را به گناه مبتلا نمی کرد. یکی از اسرار و حکمتهای ابتلا به گناه این هست که شخص مؤمن، بنده مؤمن، از این احساس عجب خالی و فارغ باشه. بعد بزرگوار علی الله مقام تحقیق بسیار ظریف و باریکی فرمودند در رابطه با تمایز و تفاوت احساس عجب در بنده مؤمن و احساس دیگری که شبیه به عجبه ولی دخلی به عجب نداره. از لحاظ ظاهر شاید شبیه به عجب باشه ولی حقیقت از لحاظ باطن خلاصه هیچ ربطی و دخلی به عجب نداره. این احساس که بنده مؤمن در نزد طاعت خدا، در نزد توفیق یافتن بر انجام خیرات احساس سرور و مسروریت پیدا بکنه، احساس فرح پیدا بکنه و در نزد انجام معاصی و گناهان احساس حزن برش دست بده، محزون بشه، مغموم بشه، فرمودن این احساس سرور و این احساس حزن این دخلی به عجب نداره. بعد تفاوتش را فرمودن که عجب به چه معنا هست، حد عجب، مرز عجب تا کجا هست، به چه معنا هست، و حد مسرور شدن در طاعات و محزون شدن در معاصی در کجا هست و به چه اندازه هست. فرمودن فرقش این هست، اگر بخوام که خلاصه کنیم فرمایش بزرگوار را علی الله مقامه، فرقشون از لحاظ جهت دید هست، از لحاظ دیدگاه هست، دیدگاه شخص نسبت به طاعات خودش. اگر شخص اون طاعات و خیراتی را که برش موفق بشه، موفق میشه، دیدگاهش نسبت به این طاعات و خیرات این باشه که این طاعات و خیرات را از جانب نفس خودش ببینه، این را از خودش ببینه، مستقلن برای خودش ببینه، این را مثلا جزء عادت خودش، جزء طبع خودش، مزاج خودش، جزء حتی مثلا وراثت خودش، نژاد خودش، ارث خودش، این را از طرف خودش ببینه، این خصلت خوب را، این خیر را، این طاعت را، این عبادت را، فرمودن این احساس عجبه. جهت دیدگاه، دیدش از جانب خودش باشه. ولی اگر شخص مؤمن این عبادت را، این طاعت را، این خیر را به جای این دیدگاه، به جای این که از خودش ببینه، از جانب خودش ببینه، این را از جانب خدا ببینه، این توفیق به توفیق الهی، این خیر، این طاعت به توفیق الهی، با وجود عدم استحقاق، من شخص زید با وجودی که اصلا مستحق این خیر و طاعت نیستم، به فضل خدا، به کرم خدا، به رأفت خدا و اولیاء خدا، این خیر را بر دست من روسیاه جاری کردن. این را از جانب خدا ببینه، این را توفیق الهی ببینه. در اینجا نه تنها برش احساس افتخار دست نمیده، بلکه احساس انکسار دست میده، احساس خضوع و خشوع در نزد خدا دست میده. خدایا من کجا و این همه لطف تو و نعمت تو و کرم تو کجا؟ من به این روسیاهی چقدر در حد من روسیاه، در حق من روسیاه چقدر کرم داری، چقدر لطف داری، چقدر مرحمت داری که این همه نعمت را، این همه رحمت را بر دست من روسیاه جاری میکنی؟ اینجا نه تنها احساس افتخار برش دست نمیده، احساس انکسار دست میده، احساس مذلت دست میده. پس این نوع دیدگاه باعث میشه که اینجا عجب از غیر عجب جدا بشه. بعد حدیثی را بزرگوار داله بر این مطلب، شاهد بر این مطلب ذکر میفرمان، میفرماد فرویه فلوسائل عن الکلینی به سندهی عن ابی العباس، میفرماد روایت شده در کتاب وسائل الشیعه از شیخ کلینی علی الله مقامه به سندش از ابی العباس قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت میکنه از امام صادق صلوات الله علیه، من سرته حسنته و ساعته سیئته فهو مؤمن. حضرت فرمودند کسی که نیکوی حسنه او، یعنی کار نیک او، کار خیر او، سرت ها او را مسرور کنه، خوشحال کنه، یعنی از خوبی ها، از خیرات، از طاعات خوشحال بشه، نه که منزجر باشه، متنفر باشه، نعوذ بالله. کسی که از خصلت و صفات محمد و آل محمد علیهم السلام شادمان باشه، فرحناک بشه، طاعات و عبادات، یعنی چه؟ یعنی افعال و اقوال و صفات محمد آل محمد علیهم السلام. کسی که از حسنات مسرور بشه و کسی که از سیئات محزون بشه، خودش را سرزنش کنه، این مؤمنه. سیئات را هم قبلا تحقیق کردیم یعنی چه. سیئات یعنی چه؟ یعنی اقوال، افعال و صفات دشمنان محمد آل محمد علیهم السلام. کسی که از این اقوال، این اعمال، این صفات محزون بشه، متنفر باشه، در نزدش چندش آور باشه، این مؤمنه، اگر نه که ایمان در قلب او، در وجود او حاکم نیست و ننشسته. بعد بزرگوار حدیث بعد را با ذکر می فرماد، عن سلیمان عمن ذکره عن ابی جعفر علیه السلام قال سئل النبی صلی الله علیه و آله عن خیار العباد فقال الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا اعطوا شكروا واذا ابتلوا صبروا واذا غضبوا غفروا. انتهى. حدیث بعد را از امام علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می‌فرماند که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال شد از بهترین بنده ها، از برگزیدگان در میان بنده ها، که در میان بندگان خدا کدامشون درجه و مقامشون بالاتره، کدامشون منتخب هستن. حضرت فرمودند که اذا احسنوا استبشروا، وقتی که کار خیر از دستشون جاری میشه، توفیق بر خیر پیدا میکنن، یعنی توفیق بر صفات و اقوال و اعمال آل محمد علیه السلام پیدا میکنن، خوشحال میشن، فرحناکن، چون مناسبت با ذات اینها داره، خوشحال میشن. اذا اساءوا استغفروا، وقتی بدی از اینها سر میزنه، یعنی قولی یا فعلی یا صفتی شبیه به قول و صفت و فعل اعداء آل محمد علیهم السلام استغفر و استغفار میکنن، چون با ذات اینها منافرت داره، تضاد داره، تناقض داره. اذا اعطوا شکروا، وقتی که عطایی برشون کرده میشه سپاسگزارن. وقتی به اینها عطایی کرده میشه شاکر هستن در نزد خدا. اذا اعطوا شکروا، اذا بطلوا صبروا، وقتی به بلای مبتلا میشن صبر میکنن. صبر در نزد بلا، فرمودن چقدر صبر انسان را خالص میکنه، چقدر انسان را باعث ترقی و ترفیع درجه انسان میشه، اگرچه خیلی سخته، خیلی تلخه، خیلی ناگواره. قبلا تحقیقش را کردیم درباره صبر، که چقدر صبر کردن در نزد مصائب که اینقدر عمل مشکلی هست چه اجر عظیمی داره از جانب خدا. مثالش را میزنن در بعضی از مواعظ، در بعضی از فرمایشات میفرمان که یک مریضی که مثلا یک خلط غریبه‌ای، خلط غریبی، اخلاط غریبه‌ای در بدن او افتاده، در بدن او پیدا شده، یک غده‌ای بدنش پیدا کرده، یک غده سرطانی، وقتی میخوان این غده را، این خلط غریب را خارج بکنن درد داره، اذیت میشه، ولی اگر این را خارج نکنن بدن سالم نمیشه، صحیح نمیشه. صبر هم همین جوره. صبر واقعا اذیت میشه انسان، صبر واقعا تلخه، سخت، ناگواره صبر کردن در نزد مصائب، ولی این جور انسان را پاک و پاکیزه میکنه. حضرت فرمودن که وقتی اینها به بلای مبتلا میشن صبر میکنن. و اذا غضبوا غفروا، وقتی هم که غضبناک میشن، وقتی به خشم میان، غضب خودشون را و خشم خودشون را فرو می نشانن، خلاصه از رحمت و بخشش خودشون محروم نمی کنن. بعد بزرگوار باز یک تحقیق نازک و ظریف دیگری بیان می فرماد درباره عجب، یعنی تمام جنبه ها و حیوس مسئله عجب را بررسی می فرماد. در اینجا میفرماد وعلم ان العجب، میفرماد یک نکته دیگر را هم برش دقت کن، بدان که عجب لیس هو الوسوسه التي تخطر ببال الانسان من نجو الشیطان مع کراهته ذلك. میفرماد بدان که عجب اون وسوسه نیست که به ذهن انسان خطور میکنه از نجوای شیطان، که انسان از این وسوسه کراهت داره. و انما هو اذا ركن الیها و افتخر بها و احبها و اراد ان یحمد بعمله. میفرماد که عجب معنای این هست که انسان برش تکیه کنه، برش میل کنه، برش افتخار کنه، این صفت را دوست داشته باشه و اراده داشته باشه، یعنی ایدش این باشه، نظرش این باشه که پیوسته مورد حمد و ستایش دیگران واقع بشه، یعنی از خیرات، از طاعات این دیدگاهش باشه، از انجام طاعات و خیرات اون دیدگاه اصلی این انسان، این شخص این باشه که مردم تعریفش را بکنن، مردم ستایشش را بکنن، در نزد مردم مهد بشه، دیدگاهش این باشه از انجام طاعات و عبادات. این عجبه یعنی چه؟ می فرماد که بعضی وقتها انسان، مثال می زنن در حدیث بعد، انسان یک خیری به توفیق الهی از دستش جاری میشه. بعد یک دفعه به ذهن انسان خطور می کنه. دیدید بعضی وقتها این تضاد در ذهن را ناشی از نفس اماره و ناشی از نفس لوامه، یک نفس سرزنشگره، یک نفس خلاصه امر کننده به بدی، امارتون به سوء، این امارتون به سوء وقتی که تزکیه پیدا بکنه در درجات تزکیه میشه نفس لوامه. یه دفعه به ذهن انسان خطور میکنه که مثلا این عملی که از دست من جاری شده، این عمل خدا این عمل را شیطان به انسان القا میکنه، این عمل از دست تو جاری شده، تو چه مزیتی داشتی نسبت به دیگران؟ انسان به این خلاصه خطورات خطرات قلبی که داره به قلبش القا میشه، احساس کراهت، احساس تنفر داره، میدانه این از شیطانه، این از خود این شخص نیست. پیوسته در نزد این خطرات قلبی، این القاعات و وسوسه های شیطانی منزجره، میگه خدا لعنت کنه شیطان را، هی میخواد من را وسوسه کنه. میفرماد این وسوسه هایی که بر این شخص القا میشه، این شخص را مایوسش نکنه، بدانه همین احساس کراهتش علامتش این هست. در کتاب مبارک دره نجفی خواندیم علامت اون وسوسه شیطانی که از ذات این شخص باشه یا از ذات این شخص نباشه، شیطان وسوسهش را میکنه. شخص از کجا بدانه این وسوسه از ذات خودش هست یا این از ذات و جنس خودش نیست؟ از اینجا معلوم میشه اگر در نزد این وسوسه احساس کراهیت داشته باشه، احساس ناخوشایندی داشته باشه، احساس انزجار داشته باشه، هی پیوسته در تلاش این هست که این خلاصه خطرات را، این القاعات و این وسوسه ها را از خودش دور کنه، هی میخواد فرار بکنه از دست این وسوسه ها، این علامت این هست که این شخص از جنس این وسوسه ها نیست. میفرماد شخص را مایوس نکنه، این اسمش عجب نیست، داره شیطان اذیتش میکنه، شیطان میخواد این شخص را اذیت کنه. ولی از کجا معلوم میشه این عجب؟ این وقتی که وسوسه ها برش القا میشه، یک احساس سکون و آرامش پیدا میکنه. آره این مزیت مال من، در من هست، این را افراد دیگر ندارن، من یک همچو طبعی دارم، من یک همچو خلاصه خصلت خوبی دارم، این مزیت از من صادر شده، من یک همچو مزیتی دارم. وقتی که اینها را از خودش میبینه و در نزد اینها ساکنه، رکون داره، میل داره، بدانه که این شخص، شخص معجبون بالاعمال، این دچار بیماری عجبه. پس عجبه و وسوسه از اینجا محک داده میشه، از احساسی که شخص در نزد این ذهن، در نزد این خطرات ذهنی پیدا میکنه، این وسوسه های شیطانی که باید دقت داشته باشه، این احساس کراهیت همیشه در وجود او در نزد این خطورات شیطانی زنده باشه. بعد حدیثش رو از امام صادق علیه السلام شاهده بر مطلب ذکر میفرماد، میفرماد که ورویه فقد رویه عن الکلینی عن یونس ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، از شیخ کلینی به اسناد خودش از امام صادق صلوات الله علیه روایت میکنه. قال قیل له الرجل یکون فی صلاته خالیا، به امام علیه السلام عرض شد که آقا مردی شروع میکنه به نماز خواندن در حالی که در ابتدایی که قصد کرده نماز بخوانه خالی و ذهنه، یعنی با یک نیت صادقانه و خالصانه آمد شروع کرد به نماز خواندن. فیدخله العجب، یک دفعه در حین نماز خواندن یک دفعه بهش احساس عجب دست میده. مثلا در قرائت کلمات نماز به قرائت مثلا وللذالین رسید، ناخودآگاه احساس عجب برش دست داد و خودش هم از این احساس ناراحته. فیدخله العجب، یک احساس عجب دست داد، از مثلا این قرائت من را بشنون میگن چقدر این در قرائتش خلاصه شخص نیکویی هست، چه شخص استادی هست، چه خوب مخارج کلمات را و حروف را ادا میکنه، صاحب فضل. ناخودآگاه این وسوسه اینطوری برش القا شد. فیدخله العجب. فقال اذا کان اول صلاته بنیت یرید بها ربه فلا یضره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر اولی که شروع کرد به نماز خواندن، اولی که داخل در نماز شد، به این نیت آمد، به این نیت نماز خواند که اراده کنه پروردگارش را، برای خدا خواند، نه برای مردم، نه برای این جمعی که اینجا نشستن صدای من را بشنوند، نیتش اول خالصانه بود، با نیت خالص آمد. فلا یضر را ما دخله بعد از ذالک فلیمذ فی صلاته ولیخسع الشیطان. فرمودن چون نیت اولش خالصانه بوده، خلاصه اون عجب و اون وسوسه هایی که عجب نماهایی که یعنی اون خیالاتی که شبیه گون هست شباهت داره به عجب، اگر اول نیتش نیت خالص بود اون خیالاتی که شیطان برش القا میکنه برش ضرر نمیرسانه، ولی یخسع شیطان، شیطان را لعن کنه و دورش کنه و نماز خودش را ادامه بده، این خیالات به نماز او ضرری نمیرسانه. قبلا تحقیقش را کردیم و از عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شرحش را عرض کردیم. فرمودن دو نوع نیت داریم، نیت به دو نوع تقسیم میشه از لحاظی از جهتی. یک نیت، نیت وجه عمل بود، این لفظش را هم یاد بگیریم خیلی خوب است چون لفظ باعث میشه که زود به یاد معناش بیافتیم اگر فراموش کردیم. یک نیت وجه عمل بود، یک نیت نفس عمل بود. نیت وجه عمل فرمودن که اون نیتی هست که انسان را سوق میده و شوق میده به اون عمل خاص. مثلا میخوام نماز بخوانم، میخوام فلان کار خیر را انجام بدم، مثلا میخوام برم فلان درس را تعلیم بگیرم، یا مثلا سفر حج برم، کربلا برم. این نیت اولیه‌ای که سراغ شخص میخواد بیاد، نیت اولیه‌اش این است که مثلا میخواد بره سفر حج برای اینکه این تکلیف حجی که خدا بر دوش او قرار داده ادا بشه، برای اینکه اطاعت کرده باشه، اقلش این است اطاعت کرده باشه امر حجت خدا را صلوات الله علیه، برای اینکه مثلا امام علیه السلام را در مکه معظمه در ایام حج زیارت کنه. نیت‌های خیری که سراغ شخص میاد و شخص را سوق میده به حج کردن، نیت‌های اولیه. یا برخلاف این نیت ها، برم حج بکنم همه حاج آقا شدن به من مثلا حاج آقا نمیگن، از اعتبار من کم میشه. یا مثلا اگر بخوام فلان معامله را بکنم مثلا اونقدر در میان مردم اعتبار نداره. یا مثلا برم حج که مردم بیان ولیمه من شرکت بکنن، خلاصه اسمی و رسمی برای خودم پیدا بکنم. نیت هایی که شخص اول سفر با خودش در ذهنش خطور میکنه، به این میگن نیت وجه عمل. در نیت وجه عمل انسان محک میخوره، اون چیز، اون نیتی که در نزد خدا ارزشمنده، یعنی شأن عظیم داره، شخص به واسطه اون نیت شناخته میشه، محک میخوره، نیت وجه عمله. اگر شخصی نیت وجه عملش خراب باشه تا آخر خرابه. اگر شخصی نیت وجه عملش درست باشه، اگرچه در بین عمل شیطان القاعات و ساوس بکنه، عملش در جای خودش. فرمود امام علیه السلام این نیتش صحیحه، عملش صحیحه. این میگن نیت وجه عمل، اون فکر اولیه، ایده اولیه که این شخص را سوق داد به این عمل خاص. نیت دیگر نیت نفس عمله، یعنی نیتی که در نزد جزئیات و تفاصیل این عمل انسان داره. مثلا رفت سفر حج، اینجا نیت داره رمی جمرات کنه، اینجا نیت داره محرم بشه، اینجا نیت داره طواف کنه، اینجا نیت داره نماز طواف بخونه. اینها را میگن نیت نفس عمل، یعنی هر کاری که انجام میده نیت این کار را داره. میفرماد اگر در نیت نفس عمل خلل پیدا بشه، نقصان پیدا بشه، چون نیت وجه عمل صاحب شأنه، اگر نیت وجه عمل صحیح باشه، نیت نفس عمل اگر خدای ناکرده یک جای دچار فسادی باشه، ضرر به عمل، به اون اعمال و عمل شخص وارد نمیکنه. پس انشاءالله سعی ما، جهد ما، کوشش ما بنابر عبارات این بزرگوار علی الله مقامه، بنابر اون معارفی که امام علیه السلام الحمدلله توفیقش را نصیب میفرمان، سعی ما و جهد ما در نیت وجه عمل باشه. یعنی وقتی میخوایم اون ایده اولیه‌ای که یک کاری را انجام بدیم، سعی کنیم، جهد کنیم، کوشش بکنیم اون نیت اولش درست باشه، خالصانه باشه، که انشاءالله اون عمل تا به آخرش در نزد امام علیه السلام مقبول واقع بشه. و صلی الله علی محمد و آله.